خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. یک بار دیگر خدمتون عرض میکنم که شهادت شماری از هموطنان عزیزمون در حمله تروریستی بار دیگر قلب همه ما رو به درد آورد. دشمنان کینه‌توز و زبون ملت بزرگ ایران ناجوانمردانه به روی شهروندان بیدفاع آتش گشودن. بدون شک این اعمال در راه مردم ایران خللی ایجاد نمی کند. این گونه اقدامات وحشیانه و کوردلانه اتحاد و همبستگی ملت بزرگ ما رو نشانه رفته است. غافل از این که چنین اقدامات تروریستی مردم فهیم ایران رو متحدتر از قبل در کنار هم قرار خواهد داد. خب عزیزان، در ادامه برنامه های این بخش از شما دعوت میکنم با برنامه قند پارسی همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو سبا، دلتون شاد، تنتون سلامت و دست خداوند به همراهتون باشه انشالله. بنده امیرحسین مدرس با برنامه قند پارسی به اتفاق بقیه همکارانم در خدمت شماییم. میدونیم که هر کسی در زندگی چیزی رو اصل قرار میده و بقیه چیزها رو فرع میدونه. برای اون اصلها تلاش میکنه و برای فرعها خیلی انرژی نمیذاره، به قول معروف کمتر تلاش میکنه. حالا نمیدونم که در زندگی شما چه چیزی اصله، چه چیزی مهمه، مادیات، نمیدونم معنویات. به هر حال ببینیم که شاعر در این باره چی میگه. سعدی بزرگوار میگه که نام نیکو گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار. سال دیگر را که میداند حیات، یا کجا رفتان که با ما بود پار. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. سقراط حکیم مردی رو دید که خیلی ناراحته. علت ناراحتیشو پرسید. مرد گفت در راه که می اومدم یکی از آشنایانم رو دیدم و سلام کردم و جواب نداد. با بی‌اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت. من از این طرز رفتارش خیلی رنجیدم. سقراط گفت برای چی رنجیدی؟ مرد با تعجب گفت خب به خاطر اینکه این رفتارش ناراحت کننده بود دیگه. سقراط پرسید که خب اگر در راه کسی رو می‌دیدی که به زمین افتاده و از درد و بیماری به خودش میپیچه، آیا از دستش دلخور و رنجیده میشدی؟ مرد گفت خب مسلمه که هرگز دلخور نمیشه. آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمیشه که. سقراط گفت خب به جای دلخوری چه احساسی پیدا میکردی؟ چی کار میکردی؟ مرد گفت خب احساس دلسوزی و شفقت میکردم. سعی میکردم طبیب یا دارویی بهش برسونم. سقراط گفت همه این کارها رو به خاطر این میکردی که او رو بیمار میدونستی. مگه انسان فقط جسمش بیمار میشه؟ و آیا کسی که رفتارش نادرسته روانش بیمار نیست؟ کسی که فکر و روانش سالم باشه هرگز رفتار بدی ازش دیده نمیشه. بیماری فکری و روان نامش غفلته و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی میکنه و غافله، براش دل سوزوند، کمکش کرد، بهش طبیب روح و داروی جان رساند. پس از دست هیچ کس دلخور نشو و کینه به دل نگیر و آرامش خودت رو از دست نده، چون هر وقت کسی بدی میکنه در اون لحظه بیماره. نقل کردند که مردی اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه هر بیننده‌ای را جلب می‌کرد. همه مردم آرزوی داشتن چنین اسبی رو داشتن. بادیه‌نشین ثروتمندی پیشنهاد کرد که اسب رو با دو شتر معاوضه بکنه، اما صاحب اسب موافقت نکرد. حتی حاضر نبود اسب رو با همه شترهای بادیه‌نشین عوض بکنه. مرد بادیه نشین با خودش فکر کرد که خب حالا که صاحب اسب حاضر نیست اسب رو با تمام دارایی من معاوضه بکنه، باید یه حیله‌ای به کار ببرم. یه روز خودش رو به شکل یک فقیر در آورد و در حالی که تظاهر به بیماری می کرد در حاشیه جاده ای دراز کشید. می دونست که مرد با اسب خودش از اونجا عبور می کنه. همین اتفاق هم افتاد. مرد سوار با دیدن اون فقیر بیمار برای همدردی از اسب پیاده شد و به طرفش رفت. بعدم پیشنهاد کرد که او رو برای مداوا به شهر ببره. مرد ظاهراً فقیر و بیمار گفت که من فقیرتر از اون هستم که بتونم راه برم. روزهاست که غذایی نخوردم و نمیتونم از جام تکون بخورم. دیگه توانی ندارم. مرد صاحب اسب بهش کمک کرد که سوار اسب بشه. به محض اینکه مرد فقیر روی زین اسب نشست، پاهای خودشو به پهلوی اسب زد و به سرعت دور شد. صاحب اسب متوجه شد که گول بادیه نشین رو خورده و فریاد زد: صبر کن بابا، صبر کن، میخوام یه چیزی بهت بگم. بادیه نشین ثروتمند که حالا به شکل فقیر در اومده بود کنجکاف شد و کمی دورتر ایستاد. مرد گفت: تو اسب منو با حیله و نیرنگ دزدیدی، خب دیگه کاری از دست من برنمیاد، اما یه کم وجدان داشته باش و خواهشی که من دارم برآورده کن. برای هیچ کس تعریف نکن که چجوری منو گول زدی، برای هیچ کی نگو. بادیه نشین با تمسخر گفتش که چرا باید این کار رو انجام بدم؟ مرد گفتش که چون ممکنه زمانی بیمار درمانده کنار جاده افتاده باشه، اگه همه این جریان رو بشنون دیگه هیچ کس به کسی که در کنار راهی افتاده کمک نخواهد کرد. اصطلاح بادمجان دور قاب چین رو حتما شنیدیم. افراد متملق و چاپلوس رو به این نامونشون خطاب میکنن و اینجوری از اونا و رفتار خفتبارشون به زشتی یاد میکنن. اما ریشه تاریخی این اصطلاح چیزی که مخصوصاً در آشپزهای سرخ حصار در زمان ناصرالدین شاه قابل توجه بود و برای شناخت متملقان و چاپلوسان ریاکار که در هر عصر و هر زمانی به شکلی خودنمایی میکنن، به هر حال آموزندگی داره. موضوع سبزی پاک کردن و بادمجون دور قاب چیدن از طرف وزرا و امرا و رجال بود که در حقیقت با این کار و با این رفتارشون جلف بودن و بیمزگی در امر تملق و چاپلوسی رو تا حد زیادی نشون میدادن. کسانی که در امر طبخ و آشپزی مطلقاً چیزی نمی دونستند و کاری از اونا ساخته نبود، که در صدر اونها هم صدر اعظم اتفاقاً قرار داشت، دو تا وظیفه مهم و بزرگ بر عهده داشتن. یکی این که چارزانو رو زمین بشینن و مثل خدمه های آشپزخونه بادمجون پوست بکنن، و وظیفه دیگه این که این بادمجونا رو بعد از پخته شدن دور و اطراف قابهای آش و خورش بچینن. قاب همون بشقابه، بشقاب و دیس و سینی و مثلا اینا. عبدالله مستوفی نوشته که من عکسی از این آشپزها دیده ام که صدر اعظم مشغول پوست کندن بادمجان و سایرین هر کدام به کاری مشغول بودند. این آقایان رجال و بزرگان کشور طوری حساب کار را داشتند که بادمجانها را موقعی که شاه سری به چادر آنها میزد به دور قاب میچیدند و مخصوصا دقت و سلیقه به کار میبردند که بادمجانها را به طرز زیبا و شاه پسند دور قابها بچینند تا مسرت و شادی شاه فراهم شود. به این وسیله نسبت به مراتب اخلاص و چاکری آنها شاه اظهار تفقد و عنایت کند. پزشک خارجی مخصوص ناصرالدین شاه هم این طور می نویسه: اعلی حضرت مرا هم دعوت کرد که در این آشپزی شرکت کنم. من هم اطاعت کردم و در جلوی مقداری بادمجان نشستم و مشغول شدم که این شغل جدید خود را تا آنجا که می توانم به خوبی انجام بدهم. در همین موقع ملیجک به شاه گفت بادمجان‌هایی که به دست یک نفر فرنگی پوست کنده بشود نجس است. شاه این حرف را به شوخی گرفت، اما محمد خان پدر ملیجک تمام بادمجان‌هایی را که من پوست کنده بودم جمع کرد و عمدتاً آنها را با نوک کارد برمی‌چید تا دستش به بادمجان‌هایی که دست من به آنها خورده نخورد. بعد بادمجان‌ها و سینی و کارد را با خود به بیرون برد. حالا این دو نمونه از ذکر بادمجون پوست کندن و عرض کنم کارهایی که رجال اون موقع انجام میدادن بود. در هر صورت اصطلاح بادمجون دور قابچین از اون تاریخ ناظر بر افراد متملق و چاپلوسه و رفته رفتن به صورت ضرب المثل در اومده. بادمجون دور قابچین یعنی کسی که هیچ هنری نداره، هیچ کاری بلد نیست و الکی هم سعی میکنه که این بادمجونا رو یه جوری دور بشقاب بچینه که مثلا طرف مقابل خوشش بیاد. این اصطلاح بادمجون دور قابچین داستانش این بود. یعنی یه روز شیر گرسنه شد، تو جنگل میگشت که به گرگ برخورد. گفت وای گرگ، این طرفا شکار مکار ندیدی؟ گرگ گفتش که ولی یه اسبی من دیدم اونجا داشت باز خودش میچرید، صاحبم انگار نداشت. دوتایی رفتن اونجایی که گرگ اسب رو دیده بود. شیر یه تنهی به پهلوی اسب زد و دستاشو دراز کرد و پوزشو گذاشت میون و دوتا دستشو، بعدم دومشو بالا گرفت و با یه جست پرید پشت اسب و نعرهی کشید و کمر اسبو شکست. بعدم کمی از گوشتشو خورد و راشو کشید رفت. بقیه گوشتارم گذاشت برای گرگ. چند روز گذشت تا اینکه باز شیر و گرگ به هم برخورد کردن. شیر گفت این دفعه دیگه نوبت توه، یه اسب اونجاست، بیا حسابشو برس. گرگ رفت پیش اسب و پرید رو اسب، اما اسب با یه لگد مغز گرگ و داغون کرد و در رفت. شیر خنده‌ای کرد و راشو گرفت و رفت. چند روز دیگه به شغال برخورد. گفت این طرفا شکار مکاری چیزی ندیدی؟ شغال گفت چرا؟ اون طرف جنگل یه قاطر دیدم. دوتای رفتن پیش قاطر. شیر اول یه تنه به قاطر زد و خلاصه کمرش شکست و کمی از گوشتش خورد و راش کشید رفت. دو سه روز بعد دو مرتبه هم این اتفاق افتاد. شیر و شغال به هم برخوردن. شیر گفت شغال جان این بار نوبت توه، وسط جنگل یه قاطر دیدم، بیا حسابشو برس. شغال رفت پیش قاطر و پرید روش، اما قاطر با یه لگد مغز شغال رو هم داغون کرد و در رفت. شیر دوباره یه پوزخندی زد و راشو گرفت رفت. چند روز گذشت. شیر به روباه برخورد کرد. گفت آهای، کی به تو اجازه داده بیای تو جنگل من؟ مگه از زور و قدرت من حساب نمیبری؟ روباه گفتش که از کجا قدرت تو رو باور کنم؟ شیر گفت امتحانش مجانیه. روباه گفت خیلی خوب، کنار جنگل دم رودخونه یه الاغ مشغول خوردن علفه، اگه بتونی اونو بکشی قبول میکنم که جونور قدرتمندی هستی. شیر خندید و گفت احمق، این که کاری نداره، برو بریم. دوتایی رفتن پیش الاغ. شیر گردن الاغو گرفت و اونو از پا درآورد. بعدش هم گفت حالا باورت شد؟ روباه گفت نه. شیر گفت اه پا کی باورت میشه؟ روباه گفت اینجای درخت گردو که سن و سالش خیلی زیاده، اگه بتونی اونو از جاش در بیاری باورم میشه. شیر قبول کرد و رفتن جلو درخت و شیر جس رو درخت و بعد از تقلا و تلاش زیاد بالاخره تونست اونو از جا بکنه. اما خودش هم خسته و کوفته افتاد یه گوشه و گفت ببینم باورت شد؟ روباه گفت نه. شیر گفت بازم نه؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ پس کی باورت میشه؟ روباه گفت دست و پاتو با روده های اون الاغ میبندم، اگه تونستی خودتو خلاص کنی وقت معلوم میشه که واقعا شیری و قدرتمندترین حیوانی. شیر قبول کرد. رفتن کنار نعش الاغ و روباه دست و پای شیر رو محکم بست و شیر یه مدتی تلاش کرد، اما دید که عوض پاره شدن روده ها پوست و گوشت خودش بریده شد. شیر که دیگه رمقی نداشت اونقدر در همون حال موند تا از پا در اومد. پادشاهی میخواست نخست وزیرش رو انتخاب بکنه. 4 اندیشمند بزرگ کشور فراخوانده شدند. اونها رو به اتاقی راهنمایی کردند و پادشاه به اونا گفت در اتاق به روی شما بسته میشه. قفل این اتاق هم قفل معمولی نیست، با یه جدول ریاضی باز میشه. تا زمانی که اون جدول رو حل نکنید نمیتونید قفل رو باز بکنید. اگه بتونید مسئله رو حل بکنید میتونید درام باز بکنید و بیرون بیاید. پادشاه رفت و درو بست. 3 از اون 4 مرد اندیشمند بلا فاصله شروع به کار کردن. اعدادی رو که روی قفل نوشته شده بود اونها نگاه کردند و یه جای یادداشت کردند و با اونها شروع به کار کردن. 4 فقط گوشه نشسته بود. اون 3 فکر کردن که دیوونه است، اما اون با چشمان بسته در گوشه نشسته بود و کاری نمی کرد. بعد از مدتی بلند شد و به طرف در رفت. در رو هل داد، در باز شد و رفت بیرون. اما اون 3 همینجوری پیوسته مشغول کار بودن، طوری که حتی ندیدن چه اتفاقی افتاد و متوجه بیرون رفتن اون 4 نشدن. وقتی پادشاه با این شخص به اتاق برگشت گفت خیلی خب بس کنید دیگه، آزمون تموم شده، من نخست وزیرم رو انتخاب کردم. اما اونا نتونستن باور بکنن، پرسیدن چی شده؟ اون که کاری نمیکرد، فقط یه گوشه نشسته بود نگاه میکرد، چجوری تونست مسئله رو حل بکنه؟ مرد گفت مسئله ای در کار نبود، من فقط نشستم. اولین سوال و نکته اساسی این بود که آیا قفل بسته شده بود یا نه. لحظه‌ای که این احساس رو کردم فقط در سکوت به فکر فرو رفتم. به خودم گفتم که خب حالا از کجا شروع بکنم؟ اولین چیزی که از خودم پرسیدم این بود که آیا واقعاً مسئله وجود داره یا نه؟ اگه وجود داره چجوری حلش بکنم؟ برای همین من اول رفتم ببینم که آیا در واقعاً قفله یا نه. بعد دیدم در بازه. پادشاه حرف مرد رو تایید کرد و گفت راز در همین بود، در قفل نبود، قفل باز بود و من منتظر بودم که یکی از شما پرسش واقعی رو مطرح بکنه، اما شما 3 شروع به حلش کردید، در همین جا نکته رو از دست دادید. اگه تمام عمرتونم روی اون فکر میکردید نمیتونستید اون رو حل بکنید. پرسش درست رو این مرد مطرح کرد. این هم از قند پارسی امروز ما، امیدوارم که پسندیده باشید. به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.
خب خیلی متشکرم از این که همراه ما هستید. بعضی چیزها رو باید هر روز زندش بکنی تا خودت زندگی بکنی، عشق رو، دوست داشتن رو، امید رو و زندگی رو. در هر کجا که هستید سلامت و سربلند باشید. اینجا تهران، رادیو سباست.
اندوه تو شد وارد کاشانم امشب، مهمان عزیز آمد در خانم امشب، در خانم امشب. صد شکر خدا را که نشسته است شادی، گنج غمت اندر دل ویرانم امشب، دل ویرانم امشب.
شبتون بخیر، انشاءالله در هر کجا هستید سلامت باشید. ریزش باران در بسیاری از نقاط کشور ادامه داره، خدا رو شاکریم. دل کشاورزان و دامداران شاد شد، دل ملت ایران شاد شد، به دلیل اینکه نعمت الهی. سطح‌های آب طبق گفته کارشناسان واقعا ظرفیت ناتمامی که داشتن داشت به اتمام میرسید و مشکلاتی که در مصرف آب خواهیم داشت و یا اینکه در آینده به وجود میاد باعث شد که به هر حال این ریزش باران باعث بشه که سطح ها ذخایرشون حالا یه مقدار بیشتر بشه. انشالله که روزهای آتی بتونیم و شاهد باشیم در مورد نعمت خدا دادی بیشتر با شما صحبت بکنیم و ما هم شاکر خداوند باشیم به خاطر نعمتهاش. بعضی وقتها دلتنگ خاطره ها میشی، نه آدم ها.
به خدا دلار داغون میکنه، نگاه شکارو میکنه، یه گوشون پشت سرش جنگ میکنه، جون دلو نگاه شکارو میکنه. نگار درد دو نبینو، نگارو من جبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. نگار درد دو نبینو، نگارو من جبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. این یار دل نداره، همه سر به سر و میذاره، با اون نزاعدا صدای پای شکار سر و میاره. دل زنگ یارم، ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یادشم و یارو نمیافتم. تاب مشگونش دل شده غیرونش، منو میکشه دلبر. بیرون به دیدارش و ناز و اطفارش دلو میکنه پرپر. نگار درد دو نبینو، نگارو من جبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. نگار درد دو نبینو، نگارو من جبینو، نگار جون دلو محرم بشی دست بگیرو. این یار دل نداره، همه شر به سر و میذاره، با اون نزاعدا صدای پای شکار سر و میاره. دل زنگ یارم، ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یادشم و یارو نمیافت یارو.
بله، شهادت شماری از هموطنان عزیزمون در حمله تروریستی بار دیگه قلب همه ما رو به درد آورد و همواره دشمنان مرز و بوم ایران و دین و آیین اسلام در صدد اون بودن که با ترور ناجوانمردانه مردم این ملت رو از رسیدن به آرمان‌های مقدس خودشون باز بدارن، غافل از این که حرکت